مثال مبارک هم زدی که دوستان ببینن که این دو موتر به وجدان از هم جداست. و خیلی وقتا میشه که ما با ارتکاز خودمون، با ناخودآگاه خودمون، از قوانین موتن اول برای نتیجه گرفتن در موتن دوم استفاده میکنیم. آقای حیاتی، آقای موحدنی، آقای حدادی، بیاید جلو بشینید، تاریکه. از قوانین خود، قوانین موتن اول برای موتن دوم استفاده میکنیم اما به نتیجه نمیرسیم. مثل این که آدم میری کتاب لغتنامه میاره، میخواد یه عبارتی رو، یه متنی رو بفهم معناش چیه، معانی لغتنامه رو برمیداره پایین این الفاظ مینویسه اما به نتیجه نمیره. من حالم خیلی بده، کم صدا از این بره بالاتر دیگه سردردم در حد انفجار میشه. من دیروز دیگه از صبح که اومده بودم دیروز تا شب، دیدید بعد از مراسم اینجا که رفتم دیگه باترین تموم شد. جانم نه دیگه، مستقیم رفتم افتادم. بله دیگه خلاصه سردرد گرفتم. خب الان با توجه به این مسئله و با توجه به این قصه، ما با علامات الحقیقت و المجاز موتن اول را حل کردیم. یعنی بفهمیم معنای موضوع له این لفظ چیست، سابقا چی بوده. خب اما گفتیم ممکنه به سبب گذر زمان، به سبب اتفاقات خارجی که در نظام تفهیم و تفاهمات و تکلمات انسان ها پیش میاد، ممکنه دیگه اون موضوع له الان اصلا کاربرد هم نداشته باشه. نکته اول. نکته دوم، اصلا خیلی وقتا در نظام عقلا ممکنه الفاظی استعمال بشه که خود عقلا موضوع له را بلد هم نباشن اما از لفظ استفاده بکنند. این هم باز وجود داره. چه بسیار کلماتی که موضوع لهش الان معلوم نیست اما به راحتی استفاده میشه، معنا هم معلومه. یعنی چی مخاطب، چی متکلم خواسته به ما بفهمونه معلومه. خب با توجه به این مسئله، ما یه موتن ثانی داریم، تشخیص این که متکلم چی میخواست بگه. اراده جدی داشت، اراده هزلی نداشت، در مقام بیان بود، دنبال توریه و یا خدای نکرده مثلا دروغ گفتن یا چیزی نبوده، الفاظی به کار برده. از این الفاظ متکلم ما چی اراده کرد؟ یعنی مراد جدی متکلم رو معلوم کنه. اینجا یکی از طرق برای کشف مراد جدی متکلم میشه اون موضوع لهه. گاهی اون موضوع لهه در تشخیص مراد جدی به ما کمک میکنه، گاهی هم نمیتواند کمک کنه. پس آقا با توجه به این توضیح معلوم میشه اصل همین موتنیه که ما الان درش هستیم که میخوایم بحث کنیم، نه اون علامات الحقیقه. علامات الحقیقه استفاده کردیم و موضوع له را هم کشف کردیم، تمام. حالا این موضوع له لعل خودش مراد جدی متکلم باشه، لعل هم نباشه. اینجا دوباره قصه اون قرینه هم پیش میاد. اگر ما قرینه داشتیم یا کلام محفوف به چیزایی بود، به قرائنی بود که قرینه تام نیستن که متکلم چی میخواسته بگه، اما میتونن نشون بدن متکلم موضوع له را اراده نکرده. دیگه با هر چه سیر اومده بودیم، علامات الحقیقه و اینا به دردمون دیگه. خب نکته اول، نکته دوم، یه تعبیری الان ما به کار بریم به نام شک. حسن آقا شما باید یادتون باشه این کلمه شک رو که من دارم الان توضیح میدم درست توضیح میدم، اما موقعی ارزش این توضیح معلوم میشه که ما اول اصول عملی شک که در باب اصول عملی هم توضیح بدیم بذاریمش کنار تا این دوتا کامل از هم جدا بشه. اول اصول عملی که رسیدیم یادم بیارید برگردیم اینجا رو تثبیت کنیم. اینجا ما فعلا نه، من باتریم خالیه فعلا، میخوام نوار زدم فقط هم تو حرف بزنم اگه نفر از ذهنم قاطی نکنم خودش خیلی. خب اینجا ما پس در مقام مراد جدی متکلم، در این مقام گاهی اوقات ما راحت میفهمیم متکلم چی گفت، اصلا تأمل نمی کنیم. الان من دارم با شما حرف میزنم، اصلا شما اتوماتیک به اون چیزایی که من دارم میگم ذهنتون منتقل میشه، هیچ حالت توقف و ایست و شک و تأمل و تروی و تفکر و اینا هم نداره. الفاظ معلومه من دارم چی میگم دیگه، این شما اصلا غافلید از الفاظ، مستقیم معانی رو دارید تو ذهنتون تجزیه تحلیل میکنید. این الفاظ شما رو به معانی که پشت سر این الفاظه آقای پاپی رسونده تمام. گاهی اوقات که غالب اوقات اینطوریه، ما موضعمون این چنینه آقای مشتری زاده، وقتی این چنینه که دعوا نداری، مراد جدی معلوم. چیزای ساده‌ای دارم یا اون خیلی مهم من اینو. گاهی اوقات داره صحبت میشه، شما در حین صحبت یه دفعه یه کلمه ای یا یه جمله ای ذهنتون هنگ میکنه، منظورش چی بود؟ حتی ممکنه سبب هنگ کردن شما یه لفظ خاص باشه که معناشو نفهمیدید، ممکنه سبب هنگ کردن شما یه جمله باشه که ارتباط موضوع محمول شما متوجه نشدید. بالاخره نفهمیدیم این آقای متکلم داره چی میگه تو اون مقطع. اینجا یه شکی برای انسان به وجود میاد، همه حالت توقفه. اینجا عقلا یه سری قوانین دارن که با استفاده از اون قوانین این شک رو برطرف میکنن، نه اینکه در ظرف اون قوانین، در ظرف اون شک این قوانین رو اجرا میکنن ها. تعبیرم دقیق بود، گفتم با استفاده از این قوانین اون شک را چی گفتم؟ برطرف میکنن. پس علی اگه قاعده رو پیاده کردی شکت برطرف نشد بیست هیچ جانر، باید قاعده بتونه اون حالت نفسانی به نام شک نفس شما وجود اومد را از بین ببره. واقعا این قواعد اینجا پیش اوقلا جاری میشن، قواعدی هن که شک آدم متکلم و مخاطب را نابود میکنن. وجدانن باید شک توقف منتفی بشه. من این مثال زدم، گفتم میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، اصلا کسی شک نمی کنه که اینا با هم معارضن یا نه، اگر هم شک کنه اینا رو بر هم دیگه هم میکنه، میگه یعنی اکرم العلماء الا الفساق منهم، موجب کلی سالم جزئیه رو با هم جمع میکنه، هم مخاصشون میکنه. وقتی قوانین باب عام خاص پیاده کرد دیگه شکی بین این دوتا خطاب و ترددی بین این دوتا خطاب نداره، به خلاف جاهای دیگه اصول که خواهید ما شک داریم، یه سری قوانین بهتون میدیم اجرا میکنید، اما اون قوانین در ظرف شکه اجرا میشن، نه اینکه شک رو نابود بکنن. اینا نه، مردم اگه اینا استفاده میکنن چون شک نابود میشه استفاده میکنن. پس اگر جایی استفاده شد و شک نابود نشد معلوم میشه چه درد نمیخورد. حالا یکی از اون قوانین چیه؟ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه همون قصه استخدام و استفاده از باب قبل در این بابه. راه باب قبل و در این باب اصالت الحقیقه معلوم میکنه. با توجه به توضیح ما اون باب قبل فرع بود، اصل کار همین فصلیه که داریم الان میخونیم. گفتیم حتی شاید ممکنه موضوع لن بلد نباشیم اما بدونیم متکلم داره چی میگه. پس همه دعوای ما اینه، چه موضوع لن باشد چه نباشد. اما حالا اگر ما شک کردیم که داره چی میگه و از اون طرف هم با علامات الحقیقه موضوع لن رو معلوم کرده بودیم، اوغلا یه قانونی دارن که خود او یه ابزاری برای گره گشایی اینجا بشه. چجوری؟ میگن خب شما کلامه بگردید ببینیم قرینه دارید یا نه. میگه نه، ما گشتیم قرینه‌ای پیدا نکردیم. میگه خب متکلم میخواست معنا مجازی به کار ببره قرینه میآورد، حالا که تو گشتی قرینه پیدا نشود بناتو بذار، موضوع لهه داره استفاده میشه، بناتو بذار یا باید شک منتفی بشه؟ شک منتفی بشه. لذا علی حیاتی اگر یه لفظی یه اپسیلون احتمالی یه اپسیلون حالتی از متکلم سبب یه اپسیلون شک شد، لعلم مزولم نخواسته دیگه، این اصله به دردت نمیخواد. درست شد آقا؟ همین قد بخونیم ان شک فی الکلام یتصور علی نحوینه. آقا این تعبیر شک، شک توی عالم الفاظ باید با قواعد عالم الفاظ منتفی بشود، لذا اگر یه ذره احتمال بوند دیگه اون قانونه به درد برد، دنبالی چی دیگه بگرد؟ به خلاف شکای دیگه که بعدن میخونیم تو اصول، او شک ها منتفی نمیشن، فقط یه سری قوانین خدا پیغمبر گذاشته گفته با برو دنبال قانونه دیگه به تو معبود نی بقیهش. اینجا به تو معبود نیست نداره، اینجا کار به خدا پیغمبر نداره، تو میخوای حرفا منو بفهمی، باید این قوانین باعث بشه شک تو منتفی بشه. مشک فی الکلام یتصور علی نحویه الشک فی المعنى الموضوع فصل قبلی که الشک فی ان سعید هل وضع سعید لتراب اول مطلق بچه لحظ دو الشک فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنى الموضوع. آقا این قیده رو من گیر دارم باشا، یعنی بعد فرضه مرتبه قبل. حالا اصلا ممکنه مرتبه قبل رو ما رو با توضیحی که دادیم ممکنه بلد نباشی، درست شد؟ ترنج امروز به یه میوه گفته میشه، اسم آدم هم میذارن، موضوعش چی بوده؟ نمیدونم. زمان شاهنامه فردوسی به نقش قالی میگفتن ترنج، نقش رو کاغذ است که بعد میخوام بیان قالی به بافم باش به اون میگن ترنج. حالا کی میدونه اینه؟ مردم هم استفاده میکنه اصلا، خیلی وقت و خیلی لفظه اینطوری
سفره
باشه ها؟ سفره باشه باشه فقط سعلا ذالک فعلا و تفعلا ها؟
ممکنه موضوع لحش ندونم
بگه معنی هر جوشا معنی موضوع لحشو میدونه، معنی مراد جدی متکلمشو میدونه، معنی غیر معنی موضوع لح. نه کی گفته؟ نه اون نیست. یعنی به وضع تعیونی وضع شده برای ها، منظورتون اینه؟ نه
نشده.
آه حالا ببینیم چی میشه.
اصلا جایی معنی پیدا میکنه که اونجا در مقابل معنی حقیقی گفته اولا، یعنی در مورد جشن
فهمید که چرا در مقابل معنی موضوع لح اولا گفته، معنی مجازی نگفته.
یادتون میاد کجا؟
عقلم کار نمیکنه هیچ، من همش دارم رو ارتکازم حرف میزنم. نه اینا زیادی راه رفتن بلش کن. اشتکو فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له، پس ممکنه علم باشه ممکنه نباشه. حالا اما نحو الاول من الشک فقط مر الكلام و فی فی الامر الصادق، موضوع له چی بود قبلا بحث کرد. و علمت ان هناك علامات يميز بين علامات المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. اما النحو الثاني من الشک فقط عقد له هذا الامر. چیه؟ فنقول ان الشک فی المراد على اقسام. ما مراد جدی که شک کردیم ممکنه از خیلی از موارد باشه، بعدن هم بگیم اینا استقرایی هست، ممکنه شما اصول دیگه ای هم بالاخره باید یه طوری ملاکشو میدین دستون. اینا مواردش هست، با اون ملاکه باید مشکل حل کنین. ملاکه من بود باید شک منتفی بشه، شک بمونه این اصول فایده ندارن. این نشه و کفی کل قسم اصلون یجب علی الفقیه تطبیق العمل علی اون اصل و الیکه الاشاره الی اقسام شک و الاصول التي یعمل بها. ای کاش آی سبحان کلمه شک و اصول نمی گفت، ای شک و اصول ما رو میبره تو جای دیگه. ای خدا حواستون رو بدید، آقا باید شک منتفی بشه، یه اصول باید بیان شک منتفی کنن، نکردن یک ریال ارزش ندارن، یک ریال ارزش ندارن. اگر شما بهت گفتن اساطع العموم پیاده کن، اما هرچی پیاده میکنی حس عموم به دست نمیده، یعنی آخر شکت منتفی نمیشه، بکوبش تو دیوار به درد خودش میخوره. اصالت الحقیقه اذا شک فی ارادت المعنى الحقیقی یا ارادت المعنى المجازی من اللفظ، شک شد بل لم يعلم وجود القرينه. اینه من نفهمیدم قرینه بود بر معنا مجازی نبود، ندیدم من احتمال وجودا اوغلا میگن
دیگه
نبود. اوغلا میگن بابا ما گشتیم نبود، مگر رفته تو گاوصندوق قایمش کرده قرینه رو، پس بنات بذار نیست، قرینه رو ولش کن، یعنی شک منتفی تمام شد. میر آفرین میگه بابا یه توهم کردی بابا، اینطوری حرف میزنن. پس ببینید یه اصول مال جایی هن که منتفی بکنن، که ما اذا شک کفی ان المتکلم هر اراد من الاسل فی قولی رأیت و اسدن الحیوان المفترس اول جندی شجاع فعند اذن یعالج و شک اندل اقلا به ضابطتن خاصه. ضابطه چیه؟ یه الاخذ بالمعنى حقیقی ما لم یدل دلیل علی المعنى المجازی. اما علی بخواد شک به ماسه چجور میشه؟ اول فرض میگه که دیدی مثلا اشاره کرد به فلان چیز، لعل منظورش این بود که این اشاره داشت میگفت من اون معناه رو نخواستم، یعنی یه چیزی پیدا کردی یحتمل قرینه باشه یحتمل هم قرینه نباشه. دیدی فلان لفظو داشت به کار میبرد، یه دفعه وسطش ساکت شد، نکنه داشته قرینه می آورده و قرینه رو قایم کرد. اگر از اینجور احتمالات بیاد و سبب بشه شکه بمونه نره، اینجا آدم ایست میکنه دیگه، اونجا اساطع الحقیقه نمیاد بگه که نه تو قرینه پیدا نکردی بنات بذار معنا حقیقی. هذا ما يعبر عن بأساطع الحقيقة. فصلى على محمد وعلى آله.
هم قرينه